بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى بل تنظر كل نفس ما قدمت لغد. در شبهای گذشته پیرامون حدیث هدایای سفر مرگ مطالبی رو به سمع مبارکتون رسوندیم از باب این که عزیزانی که شرف و حضور نداشتن یک ذهنیتی داشته باشن سخن از این قرار بود که اولا خداوند در قرآن سوره 8 می فرماید هر نفسی هر انسانی باید توجه کند و دقت کند ببیند برای فردای قیامتش چه چیزی رو اندوخته و آماده کرده است. یک لطیفه علمی و تفسیری در این جمله بود که عرض کردیم که خداوند از قیامت تعبیر میکند به قدم فردا، چون که قیامت آمده نیست و حتمی است و زمانم به سرعت میگذرد، تا حالا قریب به 1400 خورده سال از نزول این سوره و این آیه میگذرد، خداوند تعبیر کرده از این 1400 سال و بعد از اینم چقدر طول بکشد خدا میداند، تعبیر کرده به قدن فردا. فردا خب باید نگاه کنیم. نکته بعد این است که عرض کردیم مرد میاد خدمت پیغمبر اکرم، عرضه می دارد که یا رسول الله اجازه می دهی که من تمنای مرگ کنم، آرزوی مرگ کنم؟ که حضرت فرمودن که مرگ الموتش لا بد من، مرگ یه چیزیست که تو چه تمنا کنی چه نکنی باید بمیری، کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. و خداوند قرآن انسان را مسافر معرفی میکنه و میفرماید یا ایها الانسان انک کاد الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان، ای بشر، ای زن، ای مرد، ای پیر، ای جوان، ای عالم، خلاصه هر کسی هستی، انک کاد الی ربک، تو داری میروی، سلام، تو داری میروی و پروردگارت رو ملاقات میکنی و این لقا و این ملاقات هم حتمی است، سوخکر ندارد. ممکنه از نظر ما بگیم دیر کرد، دارد که دیر نیست. این جمله ما عرض کردیم چرا میگیم دیر نیست؟ چون از نگاه قرآن فردای قیامت و مرگ دیر نیست، دور نیست. قرآن میفرماید انهم یرونها بعیدا و نراها چی؟ قریبا. مردم مرگ و قیامت را، صحرای محشر رو دور میبینن، ولی ما که خدا هستیم خیلی نزدیک میبینیم. ما که خدا هستیم به شما میگیم که مرگ خیلی به شما نزدیکه. عاقلا از مرگ تا کی غافلی؟ تا به کی بر عیش دنیا مایلی؟ نیست دنیا غیر خوابی بس ولی چون نوازد مرگ کوس الرحیم، باید از این خواب خوش بیدار شد، سوی منزل با رفیقان یار شد. بعد حضرت فرمود اگر کسی میخواد تمنای مرگ کند، باید برای 10 گروه در این سفر مرگ هدایایی ببرد. عزیزانی که شنیدند و گوش کردند، انشاءالله تا اون فصل با اون مقداری که شبای گذشت عرض کردیم دقت کنن، ببینن چقدر روی اینا دقت کردن، توجه کردن و چقدر تصمیم گرفتیم که اینا رو آماده کنیم. عزیزانیم که نشنیدن انشاءالله امشب بشنن. گفتیم یکی اسرائیل بود هدیه میخواد 4 تا، یکی خانه گور و قبر بود، یکی نکیر منکر بود، یکی میزان اعمال بود، یکی پر سرات بود، یکی مالک جهنم بود، یکی مالک بهش بود، یکی جناب پیغمبر بود و یکی جبرئیل بود، یکی هم خود خدا. خب تا به اینجا خوندیم که قبر 4 تا هدیه میخواست، یکی ترک نمیمه، نمامی نکنید، سخنچینی نکنید، بدگویی نکنید، دو بهم اندازی نکنید، استبرای از نجاسات از بول داشته باشید، قرائت قرآن داشته باشید و نماز شب داشته باشید. و نکیر منکر هم 4 تا هدیه میخواستن، یکی صدق اللسان بود، راستگویی و ترک الغیبه و قول الحق، حرف حق زدن و تواضع برای همه مرد. یه مقدار من راجع به تواضع توضیح بیشتری بدم. تواضع یه دی در مقابل مقامات بالاتر تواضع میکنن. رئیسشه، بالاخره شخصیتیه، یا پدرشه، مادرشه، یا طرف ثروتمنده، پول داره، عنوانی داره، شهرتی داره، در مقابل او تواضع میکنه. این خوبه اما کمال نیست. کمال آن است که انسان حتی در مقابل پایین تر از خودش هم تواضع کنه. اگر در مقابل پایین تر از خودت، از مال، ثروت، عمر، دانش، فهم، مسئله دیگر طرف پایین تره، اگر در مقابل او تواضع کردی، این کماله. پیغمبر اکرم در مقابل بچه ها تواضع داشت، امیر المومنین در مقابل پایین تر و فقرا در مقابل افراد گدا و نادار تواضع داشت. یک ذره تکبر، غرور، عجب در بساط این عزیزان نبود. تواضع ز گردون فرازون نکست، گدا گر تواضع کند خویش. تواضع یک نوع عبادتی است، یک نوع کمالی است که هیچ کس به اون رشد نمیورزه، بخل نمیورزه. از آدم متکبر مردم بدشون میاد، اما از آدم متواضع مردم خوششون میاد. پیغمبر اکرم بعد از نماز صبح یه وقت رو کرد به مردم، فرمود مالی الله عرافیکم حلاوت العباده، چی شده که من لذت و شیرینی عبادت را در شما نمیبینم؟ گفتن یا رسول الله حلاوت العباده، حلاوت و شیرینی عبادت چیست؟ فرمود تواضع. تواضع کرنش. خداوند به پیغمبر میفرماید در مقابل اصحاب تواضع کن، پر و بالت رو پهن کن، اینا رو در زیر بال و پرت بگیر. این وضعیت هر انسان کاملی این است که در مقابل کوچکتر از خودش هم تواضع کنه. خدا رحمت کنه مرحوم میرزای شیرازی رو. راوی میگه نشسته بودم خدمتشون، وقتی دیدم یه آقازاده حدود شاید 10-12 ساله آمد، میرزا تمام قد حرکت کردن با آمدش. من یه مقدار نشست و صحبت از درس و بحثش کرد و سوالاتی کرد و بعد اجازه خواست که اجازه میفرمایید از محضرتون مرخص بشم. باز میرزا جا حرکت کرد و احترامش کرد و رفت. وقتی رفت گفتم آقایشون کی بود؟ که بندزاده بود، فرزندم بود. دیدم در این تو خب اگر انسان لذت و حلاوت عبادت رو چشیده باشد، اصلا نماز و سجده سجود که باید قله رفیع و بلند بدنت که پیشانی است روی خاک بگذاری تا تواضع کسب کنید. تواضع، تواضع لکل احده در مقابل همه، مگر اینکه طرف حالا لیاقت نداشته باشه جهت دین و مذهب و آدم فاسق فاجری باشه، نزیم مذهب جداست، مذهب جداست. لذا ما در روایات داریم چند چیز رو کوچک نشمارید. یکی، هیچ گناهی را کوچک نشمارید، شاید خشم و غضب خدا در همان باشد. نگید این گناه که کوچک چیزی نیست، آدم که نکشتیم، شراب که نخوردیم، زنا که نکردیم، دزدی که نکردیم، تهمت که نزدیم، این گناه کوچک. فرمود بدترین گناه اون گناه است که صاحبش به چشم حقارت بهش نگاه کنه. این بد گناه است. گاهی طرف میاد یه گناه کبیره انجام میده، اما خدا وکیلی همیشه جامعه لرز به تنشه، خدا اینه میبخشه. علی علیه السلام فرمود نگاه نکنید به کوچکی گناه، لا تنظر الی صغر الذنوب، به کوچکی گناه نگاه نکنید، بلکه نظر الی من عصیته، این فرمان چه کسی رو زیر پا گذاشت؟ این خیلی بده. پس هیچ گناهی را کوچک نشمارید، شاید غضب خدا در همون باشد. هیچ دعایی را هم کوچک نشمارید، شاید اجابت دعای شما همونجا باشه، اجابت دعای شما همونجا باشه. به هیچ کدام از مخلوقات خدا هم به چشم حقارت نگاه نکنید، شاید همون ولی خدا باشد. چون خدا فرمود اولیایی تحت قبایی، اولیای من در زیر قبای من هستند، لا یعرفهم غیر از من، کسی اینا رو نمیشناسه، فقط من هستم که میشناسم. پس به هیچ کدام از بندگان خدا که ما فعل حرامی از این ندیدیم، گناهی کبیره ای ندیدیم، معروف و مشهور به فسق نیست، فسق علنی ندارد، ما حق نداریم به چشم حقارت بهش نگاه کنیم. شاید اون ولی خدا باشد. دقت فرمایید. خب بعد میزان اعمالم باز 4 تا حدیه میخواد. میزان اعمال چی میخواد؟ کظم الغیظ، ورع و صادق، و المشی الی الجماعات، و تداعی الی المغفرات. میزان اعمال که سنجش اعمال ما هست در حقیقت خود ائمه هم نانو میزانون اعمال سلام. ما در میان زیارت آل یاسین میخونیم که صراط حق است، میزان حق است، حشر حق است، پر صراط حق است و اغره. در دعای عشرات هم همین جمله رو میخونم که ما پر صراط رو حق میدونیم، میزان رو حق میدونیم، حشر و نشر رو حق میدونیم، نکیر منکر رو حق میدونیم. خب حالا ائمه ما در حقیقت میزان اعمالن. اینو ما مفصل عرض کردیم. خب ائمه که میزان اعمالن، در قیامت هم این میزان ها نصب میشه. خلق اولین و آخرین میان، به استثنای مقام نبوت و ولایت و امامت، بقیه امور رو میسنجن با این عزیزان. خب این میزان اعمالم میگه من از شما 4 هدیه میخوام. اول تو باید توی دنیا کظم قسط کنی، خشم و غضبت رو فرو بکشی، اعمال خشم و غضب نکنی، چون خشم و غضب خیلی خطرناک، سخت‌ترین و دشوارترین لحظه ای که انسان باید بر نفسش غلبه کند لحظه خشم و غضب است، لحظه عصبانیت است، یا لحظه ای که نعوذ بالله غرائز جنسی تحریک شده. اونجا هم باید واقعا خدا کمک کند که انسان در مقابل نفس و شهوت و غریزه جنسی به نام شیطان نیفته. اونجا هم که غضب کرده باید حواس جمع باشه که به نام شیطان نیفته. لذا فرمود الغضب و مفتاح کل شر، غضب کلید همه مفاسد است. اگر انسان خدایی نکرده در لحظه غضب گاهی خودزنی میکنه، گاهی خودکشی میکنه، گاهی شیشه میشکنه، گاهی خلاصه کارد میکشه، فحاشی میکنه، بددهنی میکنه، نسبت ناروا، در صورت خیلی خطرناک. لذا پیغمبر اکرم صبح به صبح از چند چیز به خدا پناه میبرد. پیغمبر رو میفرمودن خدایا من به تو پنامم از خشم، از غضب، از غضب، از شک، از شک، از شرک، از هوای نفس به تو پنام میبرم، از شیطان به تو پنام میبرم. در تقریبات نماز صبح 2 پیغمبر می فرماید که اعوذ بک من شر نفس، شر خودم، شر خودم، 2 شر نفس. این نفس انسان وقتی که تحریک میشه، غضب میکنه یا مسائل دیگر، به انسان رحم نمیکنه. لذا فرمود پناه به خدا ببرید از شر غضب، شر عصبانیت. آنقدر یعنی کظم قسط کمال است که خداوند وقتی بندگان متقی و خوبشو معرفی میکند، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. آنانی که کظم قسط میکنند، غضبشون رو فرو میکشن، الکاظمین الغیظ، آنانی که مردم عفو میکنن، مردم میبخشن، والله یحب المحسنین، مردم رو عفو میکنن، خدا انسانای مؤمن و محسن رو دوست داره. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
خب درباره حضرت آیت الله بروجردی خوندم که ایشون فرموده اگر من غضب نذر کرده بود که اگر غضب کردم من 1 روزه بگیرم، 1 روزه بگیرم، آنقدر غضب ضرر داره. بعد فرمودن این بچه ها رو بیستدار کنید، این خیلی سرسلام میکنم بچه ها نظر به هم میزنم. فرمودن پس کظم القسط، 2 و ورع صادق، ورع صادق، تقوای واقعی، تقوای واقعی. دوری از گناه رو میگن ورع. ترک گناه میشه تقوا، دوری از گناه میشه ورع. یعنی اگه من احتمال بدم که این کار گناهه، این حرامه، این جایز نیست، ازش دوری کردم میشم با ورع. بزرگان ما ورع رو به معنای ترک مکروهات معنا کردن، تقوا ترک محرمات، ورع ترک مکروهات. یعنی من کار مکروهم انجام نمیدم. در روایات دارد که شما از کنار مکروهات خیلی ساده نگذارید. اینکه این مکروه حرام که نیست، حرام که نیست. ای چه به صاحب مسئله مکروه مجا بفرمین بالا یک سلوات خط بفرمین. آمون سلام مکروهات در حقیقت مقدمی میشه برای محرمات، یه بابی باز میشه. شخصیتی مثل آیت الله العظمای میلانی که حدود شاید 40 سال قبل از دنیا رفت، 41 سال قبل من یادم این حدودا، این مرجع بزرگواری تو این شهر بود و خب کمالاتی هم برخوردار بود، مردم خیلی نشناختنش. این بزرگوار طلبه رو نصیحت کرده بود، فرمود طلبه در انظار مردم کار مکروه هم انجام ندید که مردم جرأت پیدا میکنن فعل حرام انجام بدن. ما بیش از 2000 واجب و مکروه داریم. این کتاب سراج الشیعه مرحوم مامغانی رو لازم است عزیزانی طالب کمالن بخونن. نظیر اون کتاب هدیت المتقین مرحوم مجلسی است، اما از او قویتر و مفصلتر مرآت الکمال مامغانی است که ترجمه شده سراج الشیعه. عربیش مرآت الکمال است، نردبان کمال، ترجمه شده به نام سراج الشیعه فی احکام شریعه. اونجا محرمات و مکروهات و مباحات و اینا رو بیان کرده است. خواه اکما این که از کنار مستحبات ما زود عبور نکنیم، نه یا مستحب بده. مستحبات ما گاهی مثال میزنیم، میگیم یعنی چی مستحبات؟ اونی که الان شام قرار حضرت عالی بخورید سد جو کنی، سد جو کنی، نان است و برنج و آب نهایتش با نمک، روغنش که واجب نیست، سیب زمینی که واجب نیست، پیاز که واجب نیست، گوشت که واجب نیست، فلفل زرچه که واجب نیست، همه این مستحبات بزن بجداند. اون برنج خالیه با پخت آوردن میخوری بازر دوام میگیری، پدر سخته این چی بوده درست کردی؟ حرام کردی برنج و همینای، چرا نمک نداره، چرا فلفل زرچه نداره، چرا روغن نداره، این چی درست کردیم؟ اون میگه واجب که نبود، دلش واجب همین بود که من برنج بپزم بیارم خدمت شما دیگه، بقیش که واجب نیست. مستحب خب مستحب هم ما ترکیم. این نوافل یومیه، این دستوراتی که در احکام رسیدی، این مستحبه، خب زود از کنار مستحب نگذاریم. تعقیبات مستحبه، دور خدا تو گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، برو دنبال کارت. ملاک میگن این بنده خدا مثل اینکه با خدا کاری نداره، زود رفت. میگه زیارت امام رضا واجبه، میگه کربلا واجبه، نجف واجبه، میگه این روزا واجبه. نه اینا همه اما مستبد که اگه اینا رو بزنیم مثلا واجبات فاتحش خونده همه از بین میره. پس یه مقدار نسبت به مستحبات هم مصر باشیم. هر کنام از بزرگان ما که به جای رسیدن ما دیدیم این مستحبات رو. خدا هم در آن حدیث میفرماید، حدیث قدسی، که بنده هم به من نزدیک نشد به چیزی بهتر از نوافل. اونی که واجب که واجبه، اگر نماز نخونده که خب کافری فاسقی دیگه، اما این نماز اگر با قنوت خوندی، با طمأنینه خوندی، با تقیبات خوندی، با اذان خوندی، با اقامه خوندی، با هفت تا تکبیر خوندی، و چقدر زیبا میشه، چقدر قشنگ میشه. اونی که نماز واجب، آقا ببینید نوشتن تو رساله همه رسی الله اکبر تکبیر احرام میگه وارد نماز میشید. اونی که واجبه یک بار سبحان ربی العظیم و بحمده، تو سجده سبحان ربی الاعلا و بحمده، دیگه بقیه دعا مستحبه، قنوت مستحبه، خیلی از کارهای دیگر نماز مستحبه، عطر زدن مستحبه، مسواک زدن مستحبه، رو سر چیز انداختن مستحبه، عبا انداختن مستحبه، به تربت سید شهدا سجده کردن مستحبه، جای خلوت نماز خوندن مستحبه، همینطور دیگه. اما وقتی میگه آقا تو اگر عطر زدی ثواب نماز به 70 برابر میکنه، خدا شاهد 70 برابر با نمازی که با عطر خونده میشه. حالا عطرش هم عطره، اما غلط معروف میگن مردم عطر، اما غلط بگیم بهتره. سلام. خب اگر با مسواک خوندی 70 برابر ثوابت میشه. بعد ببینی اگر فلان سرور خوندی، فلان ذکر گفتی، اینا چیه؟ سجده کردی بر تربت سید شهدا، ثواب نمازت صدها برابر میکنه. خب این مستحبات رسانسش نزنه دیگه، خیلی ساده برخورد نکنه. خب اینا میشه ورع صادق، یعنی این مکروهات رو بزنه، مستحبات رو به جا بیاره، دقت کنه. بعد چقدر زیبا میشه، حتی در انتخاب رنگهای لباس، کیفیت لباس شما نگاه کنید، اصلا مملو و از مستحبات خدا شده. احکام ما انقدر زیبا میشه، وارد منزل شدی سلام کنید، سه تا توحید یا پنج تا توحید بخونی، خروج از منزل بسم الله بگی، سر مصلی مخوری با پای چپ بری بسم الله بگی، خب بیا بیرون با پای راست بری، بیا بیرون مسجد مخابری دعا بخونی، مخابری مسجد لباسای بهتری بپوشی، خوزو زینت کنه کل مسجد، مستحب زود بری مسجد، دیر بیایی. کسانی که زود به مسجد میرن دیرتر میان بیرون، رزق روزیشون زیاد میشه. یکی از چیزایی که رزق روزی رو کم میکنه دیر به مسجد رفتن و زود بیرون آمدن. دیگه اون لحظه های آخر فقط منتظر امام جمعه بیقد قامت سلام میگه مرسیم دیگه، آقا دیر شروع میکنه، سلام هم که داد دیگه خلاصه هنوز این دلاره نگفتن، آقا جلو در رفت، عجله داریم، کار داریم، قول دادم، مشتری ها میان، آره میرم، مشتری رم میکنه. در اصورت و مشه الال جماعت، جناب میزان امان میگه بابا من از تو حضور در نماز جماعت رو میخوام، بر جماعت مسلمی تو مجالس مؤمنین، حضور در این جلسات و این مجالس مستحب، اما چه مستحبی که چقدر فواید داره، چه واجباتی گیر ما میاد الا ماشاءالله. نماز جماعتی که فرمود اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کنه ثواب 150 رکعت برد، اگه دو نفر 300، سه نفر همینطور میره تا میرسه، اگر از 10 نفر بگذرد، اگر جن و انس و ملائک نمیسنده بشوند، نمیتوانند ثواب فضیلت یک رکعت نماز جماعت رو بنویسند. این مستحب نماز جماعت، اما چه مستحبی که این همه اجر از واجب جلو زده، خدا شده از واجب جلو زده. خوندن نماز واجب انسان جهنم نجات میده، بالاخره به بهش میره، اما این جماعت انسان میبره فردوس اعلی، بهشت رزوان، جنات النعیم، بهشت لقا، بهشت قرب. خیلی عجیبه. وقت حیف نیست که انسان بین سادگی نماز جماعت رو از دست بده. مردم اگر بدانند حتی در کردن تکبیر اول امام با تکبیر دوم، رکعت اول، رکعت دوم، هر رکعت یه ثواب داره. اگر تکبیر تو احرام در کردی آنقدر ثواب داره، اگر رکوع امام در کردی آنقدر ثواب داره، اگر رکعت دوم رسیدی همچین. آنقدر نماز جماعت عظمت دارد که اگر شما دیر رسیدی صفها به هم نخورده اصلا اذان نباید بگی. این نمازه، این اذانی، اذان اقامی که مستحبه، میگه چون هنوز نماز جماعت به هم نخورده، صفا نریخته، نپاشیده، شما اذان اقامه لازم نیست. الله اکبر ثواب جماعت رخ داد. در تشهد داره امام سلام میده، رسیدی فورا مستحب به شما نیت کنی بشینی زمین، بعد که امام گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بعد شروع کنم سوره رو خودت بخونی بشینی تبعیت. این همه ثواب، این همه ثواب. آخه این پیغمبر که این ثواباری این مستبات رو گفته، بیکار که نبوده، کار بیکار بودن نتار گفتن دیگه. حالا آره برای وقت ما رو پر کنن. این تعقیباتی از که تو مفاتیح نگاه کنید چقدر ما درباره تازه یک کمش عاشق عباس آورده خدا وکیلی. یه تسبیح از زهرا ثواب 2000 رکعت نماز رو داره. اینا چیه؟ بعد تدایی للمغفرات، اون چی که باعث اسباب مغفرت شما میشه اینا رو کسب کنید، اون چی که باعث غفران شما میشه این هم خیلی زیاد. و هدیت و سرات پرست هم از ما 4 هدیه میخواد. خب پر سرات تو چی میخوای از ما؟ تا دنبالش بشین. اخلاص العمل، 2 حسن الخلق، 3 کثرت ذکر الله، 4 اعتمال الاصا. خب هر کدام از این 4 رکن کمال ماست. اول اخلاص. خب عملی که درش اخلاص نباشه، ریا باشه، سمعه باشه، شهرت باشه، پشیزی ارزش نداره. شرک اصغر است. الا لله دین خالص. خدا دین خالص رو از ما میخوان. نماز ریاکاری، کربلای ریاکاری، مجلس ریاکاری، انفاق ریاکاری، هر عملی که غرض غیر خدا لحاظ بشه برای جلب توجه مردم بشه، حرام، حرام، حرام میشه. مثلا میگن مستحب شما زکاتی که میدید ریا کنید. ریا نیست، امر خداست. عمل، عمل ریا به عمل میگن که امر خدا داشت نباشه. اونجا که طرف میاد زکات میده، علنی میده که دیگران تشویق بشن، این دستور، این ریا نیست. رفتی مجلس عزا، خودت به صاحب عزا نشان بده، این دستور، ریا نیست. خدای تو فرمودی من خودم رو به صاحب عزا نشان بدن، داره نشان میدم. اگه نگفته بودی من این کار نمی کردم. حالا خودت نشان دادیم خوشحال شد، باری کلم گفت، بعد تو هم خوشت آمد، وقتی تو ردی لذت بردی، دلت یه طورشون باش، اشکال نداره. تو کار رفتی کار خوبی رو انجام برا رضا خدا، مردم دیدن خوشحال شدی، اشکال نداره. راوی میگه آقا جان به امام صادق عرض میکنن یا باقر، من یه در کار خوب مثلا نماز شب میخوندم، فرم جایی بخواست انجام بدم، قسم این نبوده که مردم ببینن، ولی وقتی مردم ببینن من خوشحال میشم. این ریا نمیشه. فرمود نه، نه. خب معلومه صاحب کار خوب انجام میده، مردم ببینن خوشحال میشه. وقتی کار بد انجام میدی اگه مردم ببینن ناراحت نمیشی، خجالت نمیکشی؟ گفت چرا، خیلی خوب. این ریا نیست که، این ریا نیست. اخلاص روح عمله، عمل بدون اخلاص مرده خدا شد، میته جیفه. هر عمل ما در روایت داریم الاخلاص و سر من اسراری، خدا فرمود اخلاص از اسرار منه. ما چه کنیم به اخلاص برسیم؟ هم آسانه هم خیلی سخت. اگر ما به این نتیجه برسیم، به روح سید و شهدا قسم، اگر ما به این آیه عمل کنیم مخلص میشیم. آیه چیه؟ باور ما آماده باشد که تو تل ملک من تشا و تنزل ملک من تشا، تو عز من تشا، تو ذل من تشا، به یدک الخیر، انک علا کل شیء قدیر. اگر این باورم آمد که همه کارا دست خداست، به قول استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله العظما فلسفی رضوان الله تعالی علیه، دقیقاً یادم این جمله وقتی میفرمست تای دل فرمود بدانیم تمام سر نخا دست خداست. من زمانی در این منبر ریا میکنم، جلب توجه مشتری کنم، بازار گرم میکنم که بدانم این مردم تو زندگی من نقش دارن، اگه مرید من بشن، مراد من بشن، تو عزتم، تو ثروتم، تو بازارداغی من نقش دارن. ولی اگر باورم آمد که دلا دستو ریا میکنم، نه، احترامم میکنم مردم، حرمت مردمم نگم میدارم، اما میدانم که اینا از این نظر این ستونه، این پایه دوربینم، این پرده، این سکار در میاد، این فرشم، هیچ کاری از اینا بردارم، خدا همه کاره، شما هم همین، اونم همین. پس اگر باورم آمد که همه ثروت ها، همه عزت ها، همه مقامات، همه خوشی ها، همه تمام اینا که دیشی دست خداست، خب اون وقت من ریا نمی کنم دیگه، برای باریکلای مردم کار نمی کنم، اون وقت من همه کارام رو قصد غربت می کنم انجام میدم، خودم پلو خودش نمیذاره. حافظ تو چون غلامون به شرط موزگار مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند. حافظ وظیفه تو دعا کردن است و بس، در قید این مماش که خواجه بشنید یا نشنید. خیلی کار سختی است. شاید جریان رو شنیده باشیم، بنده خدای داشت مسجد میساخت در زمان بهلول، بعد بلور رسید و گفت که این مسجد کی میسازه؟ گفتن حاج رجب. حاج رجب کیه؟ صدای زن حاج رجب آمد، حاج رجب گفت بله، گفت مسجد برای کی میسازی؟ گفت برای خدا میسازه. گفت برای خود خدا میسازی؟ گفت برای خود خدا میسازه. گفت برای خود خدا دیگه؟ گفت دیوانه بهت میگم برای خدا دیگه، هی خود خدا چیه؟ گفت خدا خیرت بده. رفت شب کارگره با نارفتند و بلول رفت یه سنگ نوشت این مسجد رو بلول در فلان تاریخ ساخت، شبان آورد سر در مسجد نصب کرد. فردا صبح حاج رجب و کارگره با نام ننه سر در مسجد، این مسجد رو بلول در فلان تاریخ ساخت. عجب این مرد دیوانه. گفتن دیوانه، مسجد من بسازم به نام او تمام بشه. سنگ آورد پایین، بعد بلور آمد و گفت چرا سنگ آوردی پایین؟ خود دیوانه، من مسجد رو ساختم به نام تو. گفت خدا مگه نمیدونه کی ساخته؟ گفت چرا؟ گفت حالا برای مردم اشتباه بشه به نام ما تمام بشه، برای خدا که اشتباه نمیکنه، خدا میدونه مسجد حاج رجب ساخته. بلور صد تا سنگ نصب کنه در نزد خدا اشتباه نمیشه، سنگ همه غلطه، بی خود نصب شده. گفت نه مردم باید بدانند بالاخره. آره یکم لازم همطورم که نمیشه. خب وقتی که انسان به این حد نرسیده وقت اخلاص نداره، وقت در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از اون سوی دیگر. بنده خدایی باز اینم من دقیقا یادمه، اینه بزرگان به ما گفتم، من خودم جدیم امتحانم کردم، بنده خدایی رو دعوتش کردن برای منبر. وقتی میامد منبر دارد که این وقتی صحبت هم وقتی میرسید به روزه فقط سه بار میگوید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. مجلس از گریه نعره میرد. همه تعجب کردن بابا این صلی الله علیک یا ابا عبدالله رو خیلی هم میگن. سالش کردن چه سری؟ گفت که یه وقت من این مجلسی دعوت کردم برم منبر، رفتم اونجا دیدم این مجلس مناسب شأن من نیست، عنوانی داریم شهرتی داریم، مجلسی بدونیم که جمعیت باشه. اونجا ما با نفس ما در افتادیم. گفتم من برای رضا خدا میام این مجلس خلوت و منبر میرم، بقیهش هم دست خود. گفت آمد. شب در عالم رؤیا به ما گفتن چون تو پا روی نفست گذاشتی در غم جمعیت و عنوان و شهرت و کجا دعوتت کنن نیستی، ما هم یک تأثیر در صلی الله علیک یا ابا عبدالله تو قرار میدیم. آن وقت با یک صلی الله علیک یا ابا عبدالله تمام دلها متصل میشد به کربلا و کربلا هم که دیگه به عرش خدا میره. خیلی عجیب، ما زیاد داشتیم افراد، خدا رحمت کنه مرمون شیخ عباس قمی، میگن با پدرش رفته بود یه وقت توی میحرم حضرت رضا، اون وسط نماز یا آقای یکی این کتابای شیخ عباس رو گرفته بوده داشته میخونده از روی اون حدیث، اون وقت پدر شیخ عباس و شیخ عباس میگه که شیخ عباس که میشه تو هم یک کتابی بنویسی انشاءالله مردم استفاده کنن. ها شیخ عباس اونجا نگفت اون کتابی که در مقرد دست مال من نگفت. خیلی ها کتاب دار نوشتن، چرا مفاتی نیست؟ بیش از 70 کتاب دعا ما داریم، اما مفاتی دوش به دوشه، قرآن داره راه میره. شبای قد تو حرم امون روزا قرآن پیدا میشه، اما مفاتی پیدا نمیشه. یکی از علما شوخی میگن علتش اینه مردم دنبال خدا نیستن، دنبال بهشتن، مفاتی کلید بهشته. شوخی میگن رضا اولا دنبال کلیدن، قرآن خود خداست. اینطوری عرضم تمام. انشالله بقیه عرائز ما اگر زنده بودیم فردا شب ششم ماه محرم حرام، در روایت داریم که وقتی طفل یتیم گریه میکنه عرش خدا میلرزه، عرش خدا میلرزه. دارد در مقابل طفل یتیم بچه تون نوازش نکنید، دست محبت به سر صورتش نکشید، چون پدر بچه احساس غربت و بی پدری میکنه. وقتی که حضرت قاسم آمد اذن و میدون بگیره، امام حسین بهش اذن نداد، که یادگار برادر من قاسم جان تو باید بمان. دو تا نقل داره، یه نقل دارد که امام حسین یه بازوبندی بهش داده بود، گفته بود هر وقت همها به قصه ها به دروی آورد شما پسرم اینو باز کن، هرچی در اینجا بود بخون، مشکلت برطرف میشه. خب اینم وقتی باز که دست خط امام حسن و قاسم جون روز عاشورا بر از عمود اذن میدون بگه عمود تو یاری کن، اگه اذن نداد پا فشاری کن. در بعضی از نقلا دارد که حضرت زینب اومد دید حضرت قاسم تو خیمه نشسته زانوی خم و بغل گرفته در گریه میکنه. چرا عزیز برادر گریه میکنی؟ رفتم نزد عمو اذن میدون بگیرم، عمو به من اجازه میدون نداده. صدا زد عزیز برادر نارد نباش، انو مشکل تو حل میکنم. رضا میگه این نامه رو حضرت زینب داد دست حضرت قاسم، ولی هر کدام باشه فرقی نداره. بر فرس تون رو هر که تو را دید و گفت برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. حسین جان، حسین